سوال اول، آیا جواهرات بانک مرکزی هم جزء این لیست حراج هست؟ این لیست رو هنوز اعلام نکردن، فعلا این دارن بررسی میکنن. اینا ظرف یک سال باید تمام این کارا رو انجام بدن، دو سال فرصت هست که تا همه جور بساطم ببندن، ولی همه جا رو گفتن میگه، همه بانک ها در واقع. حالا دیگه جواهرات سلطنتی هم دیگه اینا هم پول میخوان دیگه، نیاز دارن که خودشون اداره بکنن، نمیتونن هم تعطیل بکنن، نمیتونن از سوریه عقب بنشینن، از لبنان عقب بنشینن. تلاش هایی در این 40 چند ساله کردن، نمیتونن بگن آقا همش اشتباه بود، دیگه پولشو نداریم، دیگه دستشون کوتاه میشه. یا همه برنامه های برون مرزی در واقع، این همه کارمند، این همه خرجی که دارن، این همه تسلیحات نظامی که میخوان بسازن، دیگه براشون اهمیت نداره جواهرات سلطنتی. جواهرات میخوان چیکار؟ میفروشن به هر قیمتی که تو دنیا بخرن و پولش رو خوب صرف این مخارج میکنن. خلاصه یک سرزمین سوخته رو باقی میذارن. بعضی هاشون هم گفتن که شما فکر میکنیم ما همینجوری میریم، این موشکایی که داریم سر همه تون خراب میکنیم، سر همه خواهیم ریخت. یعنی یه سرزمین سوخته. در فساد و بیکفایتی دولت آخوندی در امور داخلی و ظلم مردم شکی نیست. نظر شما درباره قدرت نظامی ایران و پیشرفت‌ها در ساخت انواع سلاح‌های مختلف و پیشرفت‌های علمی چیست؟ خب مسلمه که وقتی همه چی تعطیل میشه و همه بودجه‌ها رو میذارن رو ارتش و این ملتی که خب ملت ایران بسیار ملت باهوشی است، بسیاری از این فارغ التحصیلای دانشگاه شریف و جای دیگه هم سهمیه هستن، اینا از بسیج و از جای دیگه اومدن، بالاخره با هر مثلا تمایزی که براشون قائل شدن، بالاخره خیلی ها باور دارن، حالا درصد هرچی باشه، 20% هم باشه، اینا حقوقای خوبی هم بهشون میدن، ایمان و اعتقادم دارن وارد خدمات دولتی و ارتشی میشن، تو سپاه رفتن، بعدها با چین کمونیست ارتباط دارن، با کره شمالی ارتباط دارن، با روسیه دارن، تکنولوژی رو از اونا میخرن، خوبی هم چه پیشرفت هم کردن خودشون هم. خب معلومه ایرانی هم رشد و استعداد فراوان داره، نمیشه اونم نفی کرد. خب معلومه که وقتی شما تمام انرژیتون رو روی بخش خاصی بذارید تو همون جد رشد میکنین دیگه، ولی به چه قیمتی تمام شده؟ تعادل نیست. یک صورت موقعی زیباست که یه نظمی درش باشه، تناسب داشته باشه بین چشم و گوش و بینی و، ولی یه مرتبه بینی باشه که نصف صورت رو بگیره، خب این چه زیبایی داره؟ در واقع اینا همش یک رابطه علمی داره، نمیشه یه چیزایی رو فراموش کرد فقط یه بخشی رو دید. آیا در قرآن چیزی به نام آخر الزمان ذکر شده یا خیر؟ نه، آخر الزمان ذکر نشده، زمان که متوقف نمیشه. آیا منظور از آخر زمان همون قیامت است؟ کلمه آخر زمان رو نیورده، میگه موقعی که ساعت قیامت، اذا وقت، وقتی ساعت اتفاق میفته، ساعت یعنی زمان، زمان به طور کلی متوقف نمیشه، یعنی در واقع از نظر ما این اتفاقی که میفته، مثل اینکه عمر زمین، عمر حالا این شاخه کهکشانی ما مثلا، دائما در جهان داره این تحولات اتفاق میفته دیگه، خیلی از خورشیدها خاموش میشه، تاریک میشه، زمانش فرا رسید دیگه، زمان مرگش فرا رسید. زمانی امر کاملا نسبیه، چیزی نیست که بگیم زمان متوقف میشه. حالا در قرآن به عنوان نفخه گفته، نفخه در سور، درست مثل بیگ بنگ، بیگ بنگ هم یه نفخه بود دیگه، ناگهان دمیده شد. در 14.6 ظاهراً بیلیون سال پیش ناگهان، این نظریه بیگ بنگیست که خب مخالفینی هنوز داره، ولی خب اکثریت دانشمندان پذیرفتن دیگه، جهان از اون موقع آغاز شد، مثل اینکه یه جایی دمیده شد. خب این دمش ها میتونه دائما تکرار بشه در جای دیگه، در یک نسبت بسیار از نظر زمانی خیلی گسترده تر. آیا الان با توجه به شرایط دنیا، بیماری و ظلم و ستم و فساد میتونیم بگیم در دوران آخر زمان قرار داریم؟ نه، چطور میتونیم بگیم؟ به هر حال ما در مملکت خودمونم ایلخانان چند قرن در ایران حکومت کردن دیگه، چنگیز آمد و چنگیز و هولاکو خان و نمیدونم تیمور و همه اینا همه رو در واقع کشتن و سوزوندن و خراب کردن و بردن. اون موقع هم شاید مردم فکر میکردن آخر زمانه. نه، خیلی جاها این اتفاقات افتاده، دلیل نمیشه. بعدیش آقای بیژن، وقتی به پیامبر بخوان، نه تنها خواندن و نوشتن بلکه آگاهی نسبت به عالم هستی پیدا میکند، چرا هنوز بعضی ها میگویند ایشان نوشتن نمیدانست؟ ببینین، نوشتن مگه هر کسی که نوشتن میدونه رفته سواد آموزی یاد گرفته؟ الان دیگه نمیدونم، تو ایران یه موقعی نصف جمعیت ایران سواد نداشتن، ولی ایران در این جهت خیلی پیشرفت کرد. من نمیدونم الان فکر کنم 90% ایران با سوادن. آیا کسانی که سواد خوندن نوشتن میدونن آگاهی پیدا کردن یا فقط سواد دارن؟ به پیامبر اولین در واقع قطعه وحی که بر پیامبر نازل شده در همون سال اول، اقرأ، بخوان. اقرأ چی رو بخوان؟ اسم رو بخوان. کدوم اسم؟ اسم رب رو. اسم یعنی چی تو قرآن؟ میگیم خدا اسماء الحسنا داره، یعنی چی؟ یعنی خدا رحمانه، خدا رحیمه، خداوند غفوره. اینا همه اسماء خداست، یعنی صفات. ما در فارسی میگیم صفات، ویژگی های خدا. چی رو بخوان؟ ویژگی خلقت رو، یعنی آفرینش رو بخوان، یعنی آفرینش خدا رو بفهم، بخوان. میگن فلانی من تو صورتش خواندم که ترسیده بود یا وحشت کرده بود. خواندن که فقط رو الفاظ نیسته. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اون ربی که آفرید. خلق الانسان من علق، انسانو از یک نطفه آفرید. اینا رو بخوان. اتفاقا موقعی که این بلوپرینت ژنتیک انسان در امریکا یه پروژه 15 ساله بود که بعد از 10 سال ظاهرا به نتیجه رسیدن و گفتن برای اولین بار بشر موفق شد کتاب خلقت رو بخونه، یعنی عملکرد ژن‌های انسان تشخیص داده شد. 99.5% زمان کلینتون بود دیگه که سخنرانی هم اون کرد و به هر حال یک هیئت بزرگ 600 تا مثل که دانشمند 600 تا یا 60 تا نمیدونم ژنتیسیست در واقع روش کار میکردن، به نتیجه رسوندن زودترم و گفتن کتاب خلقت رو ما خواندیم که انسان در واقع با چه ویژگی هایی نقشش رو تهیه کردن دیگه. خب میشه به پیامبر اون موقع اینو بخوان. حالا از نظر علمی بشر فهمیده، یعنی بفهم، باور بکن. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان، پروردگارت خیلی کریمه، گرامیه. یعنی اولین صفت خداوند که در قرآن اومده کریمه، یعنی قبل از اینکه صفات دیگه بیاد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو به تو آموخت. خیلی عجیبه، اولین آیه‌ای که در قرآن اومده در یه جامعه که شاید 5 نفرم 10 نفرم با سواد نبودن، داره خدا رو از طریق آموزش قلم معرفی میکنه، اونم توی جامعه بی سواد. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم به انسان اون چه رو که نمیدونست آموخته. یعنی حیوانات دیگه چون کاربرد قلم رو نمیدونن، تجربیاتشون با مردنشون از بین میره، ولی انسان چون تجربیاتش رو مینویسه، مکتوب میکنه، میمونه برای نسل بعد، برای نسل بعد. یعنی انسان از اون طریق تونست رشد بکنه و این به اصطلاح قلم و کتابت رو به دنبال خلقت داره میگه، شناخت خلقت. اینا ربطی به مسائل دیگه نداره که حالا ما هم سواد یاد گرفتیم. یه آدم ممکنه بی سواد باشه، اصلا سواد خوندن نوشتن هم ندونه، ولی خلقت رو خوانده، فهمیده، اینا دیگه یه چیزای درونیه، به وجدان انسان برمیگرده. علم کمک میکنه که ما باور علمی به اون پیدا بکنیم، ولی خود انسان وقتی نگاه میکنه به طبیعت، مثل ابراهیم نگاه کرد اول به ستاره ها، گفت نه اینا افول کردن، بعد یه مدتی توجه به ماه داشت، نه اینا هم افول میکنه، بعد نه خورشید، نه خورشید رب منه، او بزرگتره. وقتی دید که نه خورشید من است، میگه که انی لا احب الافلین، من اصلا چیزی رو که افول بکنه دوست ندارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی خودم رو متوجه کسی کردم، نمیدونه هنوز کیه، که همه اینا رو او ساخته. حنیفن، من با نهایت حق گرایی میخوام به سمت او برم. مسلمن، من تسلیم اونم. ولم اکن من المشرکین، من هیچ شرکتی نمیخوام باز بکنم، هیچ کسی رو نمیخوام شریک کنم، فقط او رو دارم میبینم. یعنی همه دنبال واسطن، دنبال شفیع تشفع و نمیدونم واسطه تراشی و این حرفا هستن، میگه نه من فقط او رو دارم میبینم. وقتی هم که نمرود بهش میگه که دار با نمرود پادشاه زمانه صحبت میکنه، میگه رب تو کیه؟ میگه رب من، میگه رب من همون که غذایی که میخورم مون داده بهم، ربی الذی یطعمنی، و یسقین، آبی که میخورم مون داده. از کجا فهمیده این؟ یعنی فهمیده که این آبی که گوارا از آب شور و تلخ دریا در اومده که همینجوری دست من نمیرسه. الذی اذا مرض تو فهو یشفین، وقتی که مریض میشم او منو شفا میده. اون موقع که هنوز مسئله پزشکی و اینا در نیامده بوده، ما حالا میفهمیم که این سیستم حیرت آور سلولای سفیدمون چه کاری دارن سیستم دفاعی بدن. از یه ارتش امریکا هم نیرومندترن. انقدر پیچیدگی ارتش امریکا چیه؟ کل ارتشای دنیا انقدر سیستم پیچیده‌ای دارن. ولی ابراهیم همینقدر فهمیده بوده بدون که سواد امروز داشته باشه، اینی که آدم مریض میشه خوب میشه یا کجاست؟ هر شیشه اگه بشکنی که خودش خوب نمیشه، هر چیزی که خراب بشه درست نمیشه خودش. ظرف شما و لیوان شما میشکنه، این خودش تو مرتبه جوش میخوره؟ برای چطور میشه که انسان جوش میخوره دو مرتبه درست میشه؟ پس اونا تونسته بودن این رو ببینن. آقای سید محمد رضا، اگر انقلاب بشه و مجتمع های تفریحی سازمان ها رو فروخته باشن، باید بریم پس بگیریم چون به ظلم فروخته شده دیگه. والا چه عرض بکنم، برای تمام مجتمع های تفریحی این سازمان ها رو گفتن اینا همه سرمایه است، برای چی حالا کارمند خودشون برن پول هتل بدن این برابر؟ فراوون هم هست، اینا همه داره ضرر میکنه چون انقدر بخور بخور تو اینا هست. این هتل ها ده ها نمیدونم صد ها هتل دارن. این هتل ها اگه دست بخش خصوصی بود خیلی بهتر عمل میکرد. اینا همه رو میخوان در واقع منتقل بکنن به سپاه و همین نهادهایی که مربوط به خودشون هست. ما باید بریم پس بگیریم. وقتی یه مملکت رو خورده باشن دیگه چی رو بخوام بریم پس بگیریم؟ اگه مملکت آزاد بشه، در اختیار مردم باشه، خب بعد دیگه همه خیلی چیزا دیگه آدم نمیدونه اون موقع اصلا چیزی باقی میمونه یا همه اینا هم باز خراب شده و یا دیگه فروختن و خودشون در رفتن، رفتن خارج و ده تا دست دیگه فروخته باشن. نمیدونیم آینده چه خواهد شد. خب بعدیش بازم آقای محمد رضا، آقای اوباما چه مبلغ پول به دلار به ایران دادند؟ من رقمش الان یادم نیست، ولی آقای اوباما که پول از جیب مبارک نداد. ایران از همون اول انقلاب تمام پولایی که ما داده بودیم همه اینا بلوکه شد. پولایی که دادیم برای خرید هواپیماهای F-14، برای خیلی چیزای دیگه، و بعدم که وقتی گروگانگیری شد، در واقع یه حسابی با خاطر دارین در الجزایر تأسیس شد که این حساب مربوط به ایران دادگاه تو امریکا، دادگاه در همون الجزایر به شکایت امریکایی‌ها تشکیل میشه، هر چی اون دادگاه رأی داد ایران باید بپذیره. یه هیئتی هم از ایران رفتن اونجا، کارشون فقط چک نوشتن بود. حساب ایران هم از 500 میلیون نباید پایین تر میامد، به 500 میلیون که میرسید باید پر بکنن. دو سال ایران فقط چک می نوشت، طبق اون به صلاح توافقنامه هر امریکایی که از ایران شکایت داره، یعنی سرمایه‌اش تو ایران بوده، خیلی از ایرانی‌ها که رفته بودن به امریکا اینا تابعیت دو طرف رو داشتن، اینا همه پولاشو گرفتن، فقط اون گلزار بود، رحمان گلزار نمی که اینم شهرک غربی تو تهران که تعدادی ساختمانای فکر کنم 5-6 طبقه است، خیلی جای عظیمی بود، شهرک اکباتان. خب این برادرش که خب اونم تبعی امریکا بود، اینا الان یادم نیست، فکر کنم اون موقع 360 میلیون یا 160 میلیون دلار اون موقع اوایل انقلاب گرفتن. خب اینا همه پولاشون که گرفته شده، اوباما کجا پول به ایران داده؟ پولایی که ایران طلب داشته، کمان که اخیراً انگلستان اون پولای تانکای چیفتن که زمان شاه خریداری شده بود 40 و چند سال الان گذشته، تازه یه مقداریشو به ایران داده. حالا همه اعتراض میکنن که دولت انگلستان چرا پول داده به اینا، پولای ملت ایرانه به هر حال، اینا چی بی خودی هم که نمیدن، در ازاش امتیازاتی میگیرن، یه توافقای پشت پرده با هم میکنن. یعنی در واقع اوباما هم نخیر از امریکا نداده و طلبای ایران رو یه بخشیشو یه بخشی رو دادن دیگه، یه طرف هستی. خیلی از کشتی های نفکش ایران اخیراً که بر ونزوئلا این برابر هم میفرستاد، اینا رو امریکا گرفته، کشتی ها رو برده، کشتی هاش هم مال کمپانی بین‌المللیه، تمام نفتاش رو خالی کرده، هر کدوم چند میلیون دلار خدا میدونه، کشتی عظیم و برگردونده. اینا که نمیگن چرا، بالاخره زور دیگه تو دنیا. خب خانم بیدا، با شرط فعلی ایران نظر شما در مورد مهاجرت جوانها چیست؟ جوانها خودشون میدونن، جوانها اونا که میتونستن همه آمدن، به این راحتی که نیست. خب میدونین دیگه امریکا که خب دیگه خیلی سخت شده، اروپا هم به این راحتی نیست، خیلی ها ارمنستان الان دارن خیلی ها میرن، ترکیه خیلی داره جذب میکنه سرمایه ایران، و اونم البته سختگیری کردن فعلا چون اقتصاد ترکیه، یعنی نمیدونم چقدر پول باید ببرن اونجا، یه ساختمانی بخرن بهشون اقامت میدن. در ارمنستان خیلی جاها تا اونجا که میشده رفتن دیگه، مالزی مدتی خیلی میرفتن، همه جا که اینو بعد از یه مدتی دیگه جلوش گرفته میشه. به هر حال دیگه من چی بگم، اونا که میتونن لازم به گفتن من نیست، خودشون بلند میشن میان، چون امکانات ادامه تحصیل و زندگی خوب قابل مقایسه نیست. ولی کسی که میتونه تو ایران بمونه، جوانی که میتونه بمونه و استعدادشو در خدمت مردم بذاره، کار مولدی بتونه داشته باشه، اولویت داره که تو ایران بمونه. یعنی کسانی که واقعا میتونن، امکان براشون هست، میدان دارن برای اینکه رشد بکنن، ثروت در واقع بیافرینند، حتما اگر میتونن تو ایران بمونن. البته این فداکاری خیلی بزرگیه، بنابراین این مملکت ما رو بالاخره همینا هم تا حالا حفظ کردن دیگه، همین اقلیتی که بودن. اتوان کسی میگفت که از ایران وقتی خارج شده بود، خارج میشد، یکی از همین اینا که تو مرز میبرن پولی میگیرن میبرن، میگفت اونجا که تو ترکیه رسیدم به من گفته بود که مملکت شما دارید میرین، کی آخه باید بمونه که آباد بکنه، برو جوون، دست خدا به همراهت، ولی دارین مملکت رو خالی میذارین، تنها میذارین. میگفت حتی جالبه که این قاشاقچیه در واقع که با پول آدم آرم میبره، خودشم نگران بود و میترسید که این مملکت دیگه کی میمونه که بخواد آبادش بکنه، ولی در واقع لعنتش رو باید به کسانی فرستاد که عامل این شدن که مردم اونجا در امنیت نیستن، آزادی ندارن. خدا هم در قرآن گفته که اگر میبینی که تو نمیتونی اونجوری که میخوای بندگی خدا رو بکنی، مهاجرت بکن. چند جا تو قرآن هم اینا اومده. خب آقای شاهو، آیا قانون اساسی کشور اسلامی ناقص است یا اجرای آن ناقص است؟ کشورهای دیگه ای اسلامی رو که من نمیدونم، ولی قانون خودمون میگه هم قانون ما ناقصه و هم اجراش ناقصه. تو قانون ما ولایت فقیه هست، قانون اساسی ما از همه اول گذاشتن فصل پنجم قانون اساسی ما ولایت مطلقه فقیهه. البته چیز مردم هم هست، حقوق مردم هم وجود داره، ولی وقتی که یه نفر تصمیم میگیره دیگه حقوق مردم اصلا تناقض بزرگه. قانون اساسی ما همینه، از یه طرف حقوق مردم رو گفته، از یه طرف هم گفته که ولی فقیه مثل خداست، همون ولایت خدا که به پیامبر داده مون داره، هر کاری میتونه بکنه، احکام شرعی رو هم نقض بکنه، موقتا کنار بذاره. دولت اسلامی هم میتونه تمام قراردادهای شرعی با مردم رو یه طرفه نقض بکنه. اینا سخنهای آقای خمینیه. خب دیگه چی میشه دیگه، این چه نقصی بالاتر از این؟ پس هم اساس قانون اساسیمون به کلی تناقض داره، تضاد داره، این دوتا با هم جمع نمیشه. مثل اینکه آدم بگه حقوق زن و مرد با هم مساوین، تو عقدنامه بنویسن، ولی تو همون عقدنامه بنویسن که هر تصمیمی مرد گرفت میتونه انجام بده. خب پس این دوتا که با هم کنار هم نمیتونه بیاد. این عقدنامه رو نوشتین میگین حقوق دو طرف مساویه، ولی یه جای دیگه هر حقی رو به اون دادین که همه اینا رو نقض میکنه، میتونه بکشه اون رو. یه هم چیزیه دیگه، میگه فوق قوانین دیگه ولایت فقیه، فوق مسائل دیگه است که دارن این کار میکنن، برای حفظ نظام میکشن و هر کار دیگه که میدونین اسمم نمیشه برد چه کارهایی دارن میکنن. بنابراین هر دوش هست، هم ناقصه و هم که همون هم که هست عمل نمیکنن، ناقص عمل میکنن. بله دیگه ببینیم سوال دیگه هست یا وقتم بله اگه داشته باشیم. کمی استراحت بکنین تا بیاد سال بعدی تا تایپ بشه. بله آمد. خانم سارا، کدام یک از این دو نظر بیشتر معتبر است؟ در قرآن تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت یا رد این نظر؟ اصلا در زبان، اولا مسئله غیبت که در قرآن نیستش، شما میفرمایید در قرآن، در قرآن که مسئله امام زمان نیومده که مسئله غیبت یا حضورش اصلا مطرح باشه. اصلا قرآن تشکیل حکومت نگفته که، قرآن میگه و امرهم شورا بینهم، امرشون به صورت شوراییه، به پیامبر میگه شاورهم فی الامر. اصلا در رابطه شکل حکومت اصلا در قرآن نیست، میگه مسلمونا باید خودشون رو اداره بکنن، نه که حکومت نباشه. مسلمونا باید تصمیم میگیرن چه شکلی شورایی باشه که امرهم امورشون شورا بینهم. در قرآن هم از حکومت زن سخن گفته، ملکه سبا، خیلی هم تجلیل کرده، با اینکه آفتاب‌پرست بودن، خداپرست هم نبودن، بسیار خانم دموکرات اهل مشورت، خیلی با تجلیل قرآن از او صحبت کرده. سوره نمل رو بخونید، سوره سبا رو بخونید. وقتی سلیمان یه نامه‌ای برای او میفرسه، وقتی میخونه به وزراش، به دولتی ها میگه که انی القی الیه کتاب کریم، یک نامه بسیار گرامی بر من رسیده، و انه من سلیمان، از سلیمان، این نامش بسم الله الرحمن الرحیم. چیکار بکنم؟ اونا میگن که ما مرد جنگیم، گوتا بجنگیم. میگه نه، ما اول باید از در صلح وارد بشیم، من یه هدیه براش میفرستم ببینم چیکار میکنه. اونی که با خدا و رحمت خدا آغاز کرده، اگه مرد خدا باشه که هدیه رو نمیپذیره، بذار امتحان بکنیم. میگه که نه، خطر داره، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزته اهلها اذله و كذلك يفعلون. پادشاه‌ها، قدرتمندان وقتی وارد مملکت بشن، مملکت رو داغون میکنن، مردم رو ذلیل میکنن، بالایی‌ها رو پایین میبرن، خیلی مملکت داغون میشه. میگیم میشه بی خود جنگ را بندازیم، میگیم میجنگیم. ول امر الیک، میگه که من هیچ وقت بدون شما تصمیم نمیگرفتم، هرگز کاری رو بدون شما رأی نگرفتم، الا تشهدون، مگه اینکه حضور داشته باشید. یعنی پس نشون مشورت میکرده، میگه من هیچ وقت هیچ کاری بدون مشورت با شما نمی کردم، با سران کشوری و لشکری داره میگه. ما کنتو قاطعتن امرن هم تشهدون، هیچ کاری رو قاطعانه ببرم و بدوزم و خودم بکنم نمی کردم. نظر شما چیه؟ خیلی عجیبه تو اون موقع. سلیمان در واقع هدیه میفرسه. بعدم حالا داستان مفصله، نمیخوام اونو باز بکنم. یعنی یک بانوی که بسیار اهل دموکراسی، اهل مشورت، رأی، اهل صلح، اهل جنگ نیست، رد میکنه. اونا همه میگن که ما مرد جنگیم، تو فرمان فقط بده، منتظر دستور توییم. خب پس هم از یکی تجریر کرده، اونم وقتی که با سلیمان بعد آشنا میشه میگه که آمن تو مع سلیمان لله رب العالمین، همراه سلیمان تسلیم اون رب العالمین شدم. یا میگه انا کنا من قبل مسلمین، ما اصلا از قبل مسلمون بودیم، نه مسلمون به معنی امروز، یعنی ما تسلیم حقیقت بودیم، ما عقلمون به این چیزا نمیرسید، ولی در حدی که شناخته بودیم دنبال کار حق و درست بودیم. یعنی از اول منم دنبال این بودم. وقتی هم که به هر حال داستانش مفصله که صحبتاش با سلیمان تحلیل حقیقت میشه برای رب العالمین، در واقع هم به صورت فردی آمده مثل داوود و سلیمان. داوود رهبر جنگ بود، سربازی که موفق شد اون جالوت رو در واقع از بین ببره، یعنی در میدان جنگ برتری از خودش نشون داد، بالاتر رفت، یواش یواش به قدرت رسید، چون هیچ که دیگه مثل اون متوکل و مؤمن و پایه حکومتی رو گذاشت. پسرش هم بعدن سلیمان چون علم و دانش فراوانی داشت، یعنی پس نمونه این که تو ارتش هم یکی بشه، حالا اون موقع همش جنگ بوده دیگه، یا حتی فرزند یک کسی اگه اون لیاقت رو داشته باشه، اینم هست تو قرآن. یعنی در واقع شکل حکومت در قرآن نگفته، هم حکومت زن داریم، هم حکومت در واقع موروثی در واقع هستش، البته با شایستگی هایی که داشتن، هر دو پیامبر بودن و علم فوق‌العاده اینا داشتن، توانه هیچ کسی اصلا به گرد اونام نمیرسید دیگه، چه کسی بهتر از سلیمان و داوود. و به مسلمان هم میگه که صورت شورایی عمل بکنید. بنابراین ما در قرآن شکل حکومت نداریم که بگه اصلا کی باید حکومت کنه، کی نیست، مردمن، مردم هر کی رو انتخاب کردن. این رو خود حضرت علی هم گفتن تو نهج البلاغه، پیامبر هم همینجوری عمل کردن به رأی مردم و الی آخر. پس اصلا حکومت اسلامی اصلا نداریم، حکومت مردم باید گفت، حکومت مردم مسلمان ایران. چون حکومت اسلامی یعنی اسلام اینجوری گفته، چون اسلام چیزی نگفته، اسلام سلسله ارزش ها رو فقط گفته چگونه باشه دیگه، وگرنه شکل رو نگفته. که حکومت اسلامی یعنی حکومت مردم، که مردم با مشورت انجام بدن. این اسم رو هم هرگز نباید روی کشوری گذاشت، برای اینکه باعث بدنامی اسلام میشه. عمل کرده اونا که مطلق نیستن، مثل خدا که نیستن، هر جوری عمل کنن مردم دنیا میگن یا ما آمار اعدامامون ایران نمیدونم بالاتره یا چین، تو دنیا رقم بالاترینا رو داریم دیگه، اینا هم به حساب اسلام برده میشن. تو دنیا کشتارا که میکنن، آبروی اسلام تو دنیا رفته، چرا اسم اسلام میذاریم؟ هر کشوری هم که گذاشته دیکتاتوری بوده گذاشته. ببینیم نا که 3-4 تا کشور اسم اسلامی گذاشتن، کدومشون به جایی رسیدن یا کدومشون یک ارزشی را آفریدن؟ همه عقب افتادن به خاطر همین ادعاشون. در واقع آقای هدایت الله به امیر غایب میشه بیعت کرد؟ مثلا ما ملا هیبت الله را ندیدیم ولی باید قبولش کنیم و بیعت کنیم. خب دیدن که فقط نمیشه آدم بگه من شکلش را ندیدم. شما حالا من که ملا هیبت الله منم ندیدم و عمل کردش در واقع حالا باید آدم بررسی کنه. اگر یک کسی خب یه شخص برگزیده‌ای هستش، خدماتی کرده، تواناییشو داره، تخصصشو داره، دیگه لازم نیست که آدم ببینتش، غایب باشه، هر کی بخواد باشه. شما از یه ور دیگه دنیا، اونم تو مملکت خودتون در افغانستان هست، اگه ببینید آدم خدمتگزاری لایق کاردان، خب باش بیعت میکنین. بیعت یعنی رأی دادن دیگه. حالا بیعت کلمه عربیه مربوط به دوران صدر اسلام میگن بیعت، اون موقع که رأی نمیدادن، کاغذ نبوده، سواد نداشتن، میرفتن دست میدادن. بیعت از کلمه بیع میاد، یعنی خرید و فروش. بیعت یعنی ما از تو اطاعت میکنیم، این خرید ماست. فروش تو چیه؟ خدمت. تو باید خدماتی به ما ارائه بدی، ما پولمون اطاعتت از توست، حمایت از توست. یعنی دو طرفه از خرید و فروش بیعت. حالا شما اگر میبینید اون کالایی داره که عرضه بکنه در افغانستان، هنری داره، به درد مردم میخوره، رهبریش در واقع خدمتیست، خب شما هم باید بگیم منم قبول میکنم دیگه، اگه کسی دیگه هم نباشه معادلم. خب دیگه وقتم به انتها رسید، انشالله که موفق باشید. یه مقدار زیادی بحث امشب جنبه های در واقع اجرایی کشوری داشت که از بحث اصلی ما که مباحث قرآنی است یه مقداری دور شدیم، ولی اون مقدمه در واقع برای این بود که حالا بفهمیم که قرآنی که این همه میگه بر چه اساسی باید مردم عمل بکنن. اگه نکنن وقت میفهمیم همین بلاها سرمون میاد که برهان گرفتارش ما هستیم. بنابراین اینا اسلام و قرآن رو باید در زمان خودش فهمید، باید در زمان خودش تفسیر کرد، نشون داد. از راهنمای خدا ما تو هوا نمیتونیم استفاده کنیم، به صورت ذهنی تجریدی باید در ارتباط با مسائل جامعه این رو دید. خب متشکرم، خداحافظ و نگهدارتون.